الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمسألة 39 بود. دو نکته از اون مسئله باقی مونده عرض کنم. نکته اول اینه که صاحب عروه و جمعی از محشین عروه فرمودن اگر مضطر بشه به یکی از این لباسهایی که ممنوع هست در نماز، اگر در بین اینها ثوب نجس هست، متعین هست اختیار این ثوب نجس در نماز، چون نص خاص داریم. مثلا دو لباس هست، یک لباس نجس، یک لباس غیر معقول اللحم، متعین است در لباس نجس نماز بخواند. چون اگر مضطر هم نبود به لبس ثوب، روایات می گفت یصلی فیه ولا یصلی عریانن. حالا که مضطر به لبسم هست طبق فرض، منتها ام دائر لبس بکنه ثوب نجس را یا لبس کنه ثوب غیر معقول اللحم را، و اینجا به طریق اولا متعین است نماز در این ثوب نجس. این مطلبی است که آی خویم فرمودن. ما به این مقدار که نمیتونیم بپذیریم اولویت را. اونی که روایات بود و فتوای صاحب عروه و جماعتی بود این بود که دوران ام بود بین لبس ثوب نجس یا نماز عریان، متعین شد طبق برخی از روایات نماز در ثوب نجس. بعضی هم که اشهر بود گفتن متعین است نماز عریان. حالا طبق فتوای جمع کثیری از فقها مثل صاحب عروه متعین است نماز در ثوب نجس. چه ربطی دارد به این شخصی که مضطر به لبس است یا لبس ثوب نجس یا ثوب غیر معقول اللحم؟ اینجا ما بگوییم به اولویت میفهمیم که باید در ثوب نجس نماز بخوانیم نه در ثوب غیر معقول اللحم. چه اولویتی؟ در دوران ام بین لبس ثوب نجس و نماز عریانن لبس ثوب نجس مقدمه، اما در دوران ام بین لبس ثوب نجس و لبس ثوب غیر معقول اینجا هم لبس ثوب نجس مقدمه و متعینه. از کجا؟ چه اولویتی داره؟ آقای سیستانی یک نکته عرفیه ذکر کردن، فرمودن ببینید ما از روایات استفاده کردیم که لبس ثوب نجس بر نماز عریانن مقدمه. علل قاعده هم یک چیزی رو استفاده کردیم که اگر امر دائر بود بین نماز عریانن و نماز در ثوب غیر معقول اللحم، نماز عریانن مقدمه. چرا؟ برای اینکه گفتیم شارع گفته من لا یجد الثوب فلیصل عریانن. دلیلی که میگه که لا تلبس فی صلابت که صوبن غیر معقول لم، منو مصداق من لا یجدو از صوب میکنه، موضوع برای فلیوسل اوریانن درست میکنه. ولذا در دوران ام بین نماز اوریانن و نماز در صوب غیر معقول لم، نماز اوریانن مقدمه. خب پس نتیجه میگیریم نماز در صوب نجس بر نماز عریانن مقدمه، نماز عریانن بر نماز در صوب غیر معقول الله مقدمه. المقدم علی المقدمه مقدمه، اینجوره دیگه. اگر مولا بگه که زید و عمر اگر بودند، زید و مقدم کن بر عمر، اگر عمر و بکر بودند، عمر و مقدم کن بر بکر. حالا اگر زید و بکر بودند، عرف نمیگه که خب معلومه دیگه، زید بر عمر مقدمه، عمری که بر بکر مقدمه است، وقت عرفیت داره بگیم زید بر بکر مقدم نیست؟ زید و گفت مقدم کن بر عمر در مثلا پذیرایی، عمر رو هم مقدم کن بر بکر. حالا اگر زید و بکر در مجلسن، عرف نمیگه پس زید رو باید بر بکر مقدم کنی، درجه سه میبینه بکر رو، درجه یک زید میشه، درجه دو ام میشه، درجه سه بکر میشه. خب درجه یک بر درجه سه مقدمه دیگه. این بیانهای سیستانی در مقام عرفی هست، ولی بخوایم نقاش فنی بکنیم، نقاش فنی میشود کرد. در همین مثال که ما زدیم، ممکنه بین زید و بکر رقابت نیست، زید و عمر رقابت دارن. اگه عمر رو دودتر پذیرایی کنی، زید دعوا رو میندازه، آبروریزی میکنه. اگر عمرو بکر رو هم بکر رو مقدم کنی بر عمر، اونام با هم رقابت دارن، عمر آبروریزی در میاره. اما زید و بکر تنها عمر نیست، نه، با هم رقابتی ندارن. اصلا زید خودش رو مقایسه نمیکنه با بکر، او رقابتش با شاگرد درجه دو کلاسه، شاگرد درجه یک با شاگرد درجه دو رقابت داره، با افراد ضعیف در کلاس اصلا رقابت نداره. حالا استاد اگر تشویق کنه اون فرد ضعیف و حساس نیست، اما خدا نکنه این استاد بیاد شاگرد درجه دو رو جلو این شاگرد درجه یک تعریف کنه، به هم میریزه. چرا از من تعریف نکرد، رفت از اون تعریف کرد؟ پس میشه زید و بکر اصلا با هم رقابتی ندارن. مولا بگه زید و بکرن تو مجلس، فرق نمی کنه، اول از زید پذیرایی کن یا اول از بکر، مهم نیست. این میشه فنیان، امکان این هست که یک ملاکی داره تقدم زید بر عمر و تقدم عمر بر بکر، که این ملاک در تقدم زید بر بکر نیست. ولی انصافا این عرفیت مطلب های سیستانی رو از بین نمیبره، البته به شرط اینکه ما اون مبنا رو قبول کنیم که دلیلی که میگه لا تسلفی غیر معقول لم، موضوع من لم یجد صوبن یسلی فی فل یسلی عریانن را درست کنه. این ادعا رو از ایشون بپذیریم که خب صاحب عروه پذیرفت، آقای خویی پذیرفت، آقای خویی اسمشو گذاشت حکومت، آقای سیستانی اسمشو میذاره ورود، که البته اگر تقدم هم داشته باشه وروده دیگه، یعنی اینو عرفن مصداق من، این آقایی که فقط صوب غیر معقول داره میشه مصداق من لا یجد صوب، بعد از اینکه شارع گفت لا تسلفی. ما قبول نکردیم. اگه قبول کنیم این مطلب رو، انصافا عرفیه فرمایش های سیستانی در اینجا، ما قبول نکردیم. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اون روایاتی که میگه که یسل اوریانن فاقد تکوینی صوبو میگه، خرج من البحر و هو اوریان، قطع علیه طریق ولا صوب له، اونو میگه. عنوان من لم یجد صوبن یسلی فی فلیسلی اوریانن ما نداریم تا بعد بیایم بگیم شارک افته لا تسلفی صوبن غیر معقول لم ورود دارد بر این خطاب و موضوع من لا یجد صوبن یسلفی را درست میکند، یا آی خوی بگن حکومت دارد بر این خطاب. نه، همچه خطابی ما نداریم. چون ما این مطلب رو اشکال میکنیم، بیان آی سیستانی مختل میشه که زمیمه کرد این که در دوران ام بین صلات فی صوب النجس و صلات عریانن صلات فی صوب النجس مقدمه. این رو زمیمه کرد به این که در دوران ام بین صوب غیر معقول و صلات عریانن صلات عریانن مقدمه. بعد نتیجه گرفت، گفت بنابر این در دوران هم بین صلات فی النجس و صلات غیر معقول هم صلات فی النجس مقدمه، المقدم و علی المقدم مقدمان. خب ما این زمینه دوم قبول نداریم که در دوران هم بین غیر معقول و عریان نماز خوندن عریان نماز خوندن مقدمه. ما اینو قبول نکردیم، ما گفتیم مخیره طبق اصل براءت. مساوی با اصل براءت، با اصل براءت بخوای به چاه بری این اشتباه. اصل براءت مؤمنه، نفی وجوب اعتیاد میکنه، موضوع سازی نمیکنه که. اصل براءت دیگه رفع ما لا یعلمونه، ثابت نمیکنه که این دوتا مساوی هن فی علم الله. اصل براءت داریم از وجوب تعیین این و وجوب تعیین اون. در یه جایی گفتن در نجس نماز بخون، همین جوری باید استنباط بکنیم. خب بابا در جایی که دوران هم بین صلات فی النجس و صلات عریانه، روایات گفت صلات فی النجس مقدم است، اما در دوران هم بین صلات فی النجس و صلات در غیر معقول هم با صلات فی النجس مقدم است. یکی اگه به شما بگه که این قیاسه، حالا استدلال آقای سیستانی استدلال به زور بود، ولی اینی که شما میفهمید یه جا گفتن یعنی قیاس، و چی جواب میدید روز قیامت؟ و نظام به نظر ما بعید نیست تخییر بین صلات فی النجس و صلات در غیر معقول از باب رجوع به اصل براءت از تعین هر کدام. نکته دوم اینه که ما دیروز عرض کردیم آقای خویی فرمودن که اگر دوران ام بشه بین غصب و بین لبس حریر، حرمت غصب اهمه چون حق الناسه. هر حق الناسی مجمع دو حقه، حق الناس حق الله. خب این مقدمه بر حق الله محض که فقط حق اللهه. خب ما در اصول اینو بحث کردیم، صاحب عروه قبول نکرده، آی حکیم در مستمسک قبول نکرده که حق الناس بر حق الله مقدمه، و این استدلال که حق الناس مجمع الحقینه، اصلا حق الناس چون حق الله ما ملزمیم به رعایتش، چون خدا گفته رعایت کنید این حق مردم را، این حق مردم است و باید رعایت بشود. همه چیز خداست. ما لهم من دونه من ولی، ما غیر از خدا ولی نداریم، نه مردم مردم ولی نعمت ما هستند، اما ولی ما نیستند، ولی ما خداست. خدا دستور داد، فرمود من این را حق الناس قرار دادم، رعایت کنید. چون حق الله هست ما ملزم به رعایتش هستیم. بله، اگر عقل یک چیز را ظلم بدونه، ما حکم به العقل حکم به الشر. غصب حتی در اینجا که من مضطرم باید یک لیوان آب بخورم مثلا، یا آب نجس یا آب مال غیر که او راضی نیست، اما آبی که مال غیر است و او راضی نیست بخورم، مشکل حادی پیدا نمی کند صاحب این آب. اینجا هم اگر بگویم من آب نجس نمی خورم، این آب پاک را می خورم، اگر پولی هم خواست طرف بعدن به او خواهم داد، عقل ما درک میکنه که این ظلمه، ما که درک نمیکنیم. بله عمومات میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اما عقل ما درک میکنه این مقدار هم ظلمه، ما درک نمیکنیم. اینجا هم همینه دیگه، اینجا نماز میخوام بخونم یا نه اصلا مسترم، یا باید لبس حریر کنم یا لبس لباس مملوک دیگری. امروز حالا بعدش میرم سراغش میگم آقا اگر اجرتی هم داشت یک روز لباس شما رو پوشیدیم، پولشو بهت میدیم. مقارناتی که چاقو هم تو شکم طرف بزنیم برای اینکه لباسشو در بیاریم، اونا رو چه کار دارید؟ بس در دوران هم بین غصب است و لبس حریر. لولا ارتکاز متشرع که غصب حرمتش اشد است از حرمت لبس حریر و یا از حرمت صلات در غیر معقول و مانند آن، ما واقعا مشکل به صرف حق و ناس بودن بیاییم حرمت غصب رو مقدم کنیم. راجع به نه، عقل فطری درک میکنه که اینجا هم که ام دایر است یک لیوان آب نجسه، اونم نجسه، حالا فرض کنید مثال روی مقدار چربش بکنم، یه قطره بول توش ریخته، بول یک شخص دیگر، بول یک پیرمرد بیمار، هم دائره که او رو بخوره یا یک لیوان آب غصبی بخوره. غصبی یعنی مالکش راضی نیست. شما درک میکنی که اگر بره این لیوان آب ملک غیر را بخوره، ظلم کرده است ای ظالم، و عقل فطری درک میکند که این قبیح است. ما درک نمی کنیم، حالا شما اگه درک می کنید بحث دیگری است. بله خب اگه مضطر نیستی همینجوری، فرض اینه اینجا مضطری، حالا برفرض پیدا نشود غصب در مورد استرا که مصداق ظلم است، اما عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس بهی هست، تزاحم است بین این خطاب و بین خطاب نهی از شرب نجس یا نهی از لبس ثوب حریر و امثال ذلک. حالا راجع به اون فرمایش های سیستانی هم که لسان حرمت غصب اشد، که در موثقه زید شهام بود حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، ولی لسان نهی از لبس حریر و ذهب اخف بود، لا یصلح درش احیانا تعبیر شده بود، شبیه اینو مستمسک هم داره. در مستمسک راجع به این مسئله که ام دائره که یا از ظرف طلا استفاده کنم یا از ظرف غصبی، مستر از تشنگی دارم تلف میشم یا مشکلات پیدا میکنم، باید از این ظرف استفاده کنم، آب در بیارم بخورم از حوض، از شاه. یک ظرف غصبی است، یک ظرف طلا است. خب اینجا صابر به گفته که از ظرف طلا استفاده کن، آیا حکیم فرموده شاید به خاطر اینه که لسان نهی از غصب اشده، فقط قرن مال المسلم فی الادله بدمهی، ولی در مورد آنی ذهب گفتن لا ینبغی یکره. خب ما به اینشون هم اشکال داریم، کمان که ما سیستانی هم اشکال کردیم که صرف مقرون کردن بیان حرمت و مال المسلم به حرمت دم مسلم به ارتکاز متشرع نمیشه ازش استفاده کرد، در مرتبه حرمت هم اینها مثل هم هستن، فقط باید به ارتکاز متشرعه ما تکیه کنیم. مسئله چهل، اضطرار به خصوص آن که ندارد، اضطرار دارد به جامع بین لبس حریر و لبس ثوب مغصوب، از این هم انصراف دارد دیگه. اینجا باید شما دست بر محاسن شریفتون بگیرید، التماس کنید تو رو به خدا بپذیر انصراف را، ولی وجهی نداره شما چیز وجهی زیاد میکنید برای انصراف. خب یکی در مقابل شما میگه دلیل تحریم غصب هم انصراف داره، از اینجا مقایسه یه مقدار برای اینه که مردم تأثیر پذیر بشون از این خطاب. الناظر الی الشطرنج کالناظر الی فرج امه، خب این برای چی بود؟ برای اینکه قبیح میدونستن نظر به فرج ام را. حالا الان بیایید در اروپا اینو بگید، تأثیر دارد در اونها؟ اصلا برای اونها مطرح نیست این حرفا. این برای تأثیر گذاری بود، چون برای مردم مهم بود، اون مشبه و به قبیح بود، چیزی را به او تشبیه کردن. دما مهم بود برای مردم، انبار را هم به دما تشبیه کردن. ظهور نداره در این که بگن مرتبه حرمت مال مسلمان در همون مرتبه حرمت دمش هست، قابل التزام نیست. یا مثلا ان المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، جالب اینه اعظم حرمتا من الکعبه. واقعا شما فقهیا ملتزم میشید اگر شخصی اکراه شد یا باید حد کنی بیت الله را یا حد کنی یک مؤمن را، کسی متفقهی ملتزم میشه که حد کن بیت الله را، چون حد که مؤمن بدتر است از حد که کعبه. خب چرا فرمود ان المؤمن؟ احتمال روایتش هم معتبر است، ان المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. این نکته ای داشته الان از این باب که مؤمن ایمان مجسد هست، یک کسی است که به اختیار خودش ایمان را پذیرفته است، ایمان مجسد هست، از این جهت اعظم و حرمتم. ولی نمیخواد بحث فقهی مطرح کنه، نمیخواد باب تزاهم بگه که اهم و مهم براتون بیان کنه، خلاف مرتکزه. که ما بیایم بگیم در دوران هم بین توهین به مستر دیگه چاره نداره مجبورش کردن، یا باید توهین کنه به یک مؤمن، عذر میخوام آب دهان روی یک مؤمنی بیاندازه یا آب دهان روی بیت الله بیاندازه، بگیم ان المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. اینها قرینه لبیه ارتکازیه داره، بدون این قرائن لبیه ارتکازیه انسان وارد بررسی این روایات بشه اشتباهه، وقت نتائجی از آن به دست میاد که خلاف ضرورت مذهبه. و اینا مشابهات زیاد داره، باید اینا رو یک جا حل بکنید. درهم و ربن اشد عند الله من سبعین زنیه، کلها به ذات محرم. حالا یه روایت داره فی بیت الله، اون بماند، اون سندش ضعیفه. یک درهم ربا از 70 زنا به محارم بدتره. خب فقهیان میخواد تزاهم رو و اهم و مهمه در تزاهم رو بگه، یعنی شخصی مستر است یا یک درهم ربا بگیرد یا زنا بدهد، بگیم برو زنا بده، فقیهی به این ملتزم میشه؟ اینا حیثیه، اینا نکته داره، اون نکاتش رو باید پیدا کرد. بعض روایات نکاتش رو گفته، مثل همون الغیبت و اشد دومن از زنا نکتش رو گفته، لأن صاحبه یندم فیتوب فیتوب الله علی در زنا، ولیکن صاحب الغیبت لا یتوب حتی یغفر له صاحبه. نکته اشدیت اینه، جای دیگه هم نکتش یا گفته شده یا باید خودمون با ارتکازاتمون کشف کنیم. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، هم این تشبیه نکته داره و الا قابل التزام نیست فقیهن که بخواد مرتبه اینا رو یکی بداند. مسئله چهار، مبالغم باید خلاف واقع نباشه. اشکال نداره، مبالغم در یک حدی عرفی است. مسئله چهه، لا بأس بلبس سبی الحریر، سبی اشکال نداره حریر بپوشه. فلا یحرم علی الولی الباسه ایاه، ولیش هم میتونه لباس حریر به دامن این پسر بچهش که بالغ نیست بپوشاند. و تصح صلاته فی بناء علی المختار من کون عباداته شرعیه. در این مسئله دو بحث هست، یکی راجع به جواز لبس سبی نسبت به لباس حریر، این مسلمه، اما دو دلیل آوردن برش. یک دلیل قصور مقتضی است، گفتن آقا اصلا روایات در نهی از لبس حریر موضوعش رجله، لا یلبس الرجل الحریر، این آقای خویی هم ذکر کردن. خب این درست نیست، چون ما روایت پیدا کردیم توش رجل نیست. کدوم روایت؟ معتبره محمد ابن مسلم، لا یسلح لباس الحریر و دیباج، و ما قبلا گفتیم ظاهر لا یسلح حرمت، آقای خویی هم اینو پذیرفتن. در معتبره اسماعیل ابن فضل هاشمی هست که از صبح یکون و فیه الحریر قال انکان فیه خلطون فلابست، خواهی مفهومش اینه که انکان حریرن محزن ففیه بأسون. حالا آقایون قائل به مفهوم مطلق شرطن دیگه، مفهوم کلی شرط آقایون قبول دارن، آقای خویی قبول دارن، مفهوم کلیش اینه که انکان حریرن محزن ففیه بأسون دیگه مطلقا. حالا روایت اول که اطلاق داره، حالا در رابطه با اون که لا یلبس الرجل الحریر، بعضی ها گفتن این رجل در مقابل مرأه است نه در مقابل سبی، ولی خب این مشکل جزمه بهش، شاید رجل به معنای مرد بالغ باشه. از کجا میگید رجل در مقابل مرأه است و شامل غیر بالغ هم میشه؟ ولی این روایت معتبر محمد ابن مسلم توش رجل نبود. دلیل دوم که آی خویی هم ذکر کرده، فرموده رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم سند معتبر ندارد. روایت یونس ابن زبیان هست که معتبر نیست. در موثقه عمار هست که اذا بلغ الغلام جرى عليه القلم، مفهومش اینه که اذا لم يبلغ لا يجري عليه القلم، یعنی رفع القلم. خب به نظر ما این استدلال هم ایراد داره. چرا؟ برای اینکه ما در مباحث گذشته چه در اصول چه در فقه بارها این رو تکرار کردیم، رفع القلم عن السبی متعلق قلم مجمله. کدام قلم؟ ما یه قلم کتابت احکام داریم، یه قلم کتابت اعمال داریم. ملک طرف راست و چپ نامه اعمال رو می نویسن، یکتبون ما تفعلون. و در روایت داره که سبی تا بالغ نشده لا تکتب علیه سیئات، کارهای بدش رو نمی نویسن. شاید این روایت میخواد بگه اذا رفع القلم عن السبی، یعنی قلم کتابت سیئات از سبی برداشته شده قبل از بلوغ، یعنی کارهای بدش رو نمی نویسن ملکین موکلین. اطلاق نداره، چون حذف متعلق مفید عموم و اطلاق نیست. قلم برداشته شده از سبی، کدوم قلم؟ معلوم نیست. قدر متعقن قلم کتابت سیئاته. این که عقاب نمیشه رفع قلم و کتابت سیئات، یعنی عقاب نمیشه. این اعم از این که بر او حرام نباشه، چه بسا حرامه ولی عقاب نمیشه. الان تو قوانین کشوری چیزهایی که ممنوع هست بر همه ممنوع است، حتی بر کودکان. مجازات نمیشن قبل از سن قانونی. ظلم چرا بر سبی حرام نیست؟ حرامه. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، و عقلم فرق نمیذاره بین سبی ممیز یا بالغ. قتل نفس، تجاوز بر سبی هم حرامه. سبی ممیز که عقل و شعور داره بر او چرا حرام نباشه؟ اگه بگیم حرام نیست خلاف قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه. بله، یک سری احکام تعبدیه، وجوب نماز بعد از بلوغه، وجوب حج بعد از بلوغه، اما رفع القلم و عن السبی که میگه کتابت اعمال سیئه برداشته شده از سبی، این اقتضا نمیکنه که احکامم برداشته شده. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که صاحب عروه گفت فلا یحرم و الباس ولی الحریر لسبیه، چون سبی برش حرام نیست لبس حریر، لبس حریر برای سبی مثل لبس ثوب عادی است و لذا ولی هم میتواند به او بپوشاند. مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه زده الاحوت و وجوبن عدم و الباس الولی. این نکتش همینه، نکتش اینه که وجه اول درست نبود، اطلاق دلیل شامل سبی هم میشد. وجه دومم بیش از رفع قلم کتابت سیئات اقتضا نمیکنه، ولذا آقای ولی این لبس حریر حرامه. سبی مؤاخذه نمیشه بر لبس حریر، عقاب نمیشه بر لبس حریر، اما شما اگر به او بپوشانی حریر را تسبیب الحرام کردی. مثل اینکه کسی فرزندش را وادار کند به ظلم کردن، به تجاوز کردن، به تعدی کردن، سبی مؤاخذه نمیشه، عقاب نمیشه. اما ولی یا غیر ولی چرا تسبیب میکنی این سبی را به حرام؟ جهت تسبیبش مشکل داره،
تحقق ظلم قوی، یعنی تحققش مشکل داره، از سبی بودنش اشکال نداره.
تازیانه رو بده دست سبی، بگه برو بزن به اون انسان بیگناه، این حرامه.
زدن سبی اشکال نداره،
عقاب نمیشه، نه اینکه فعلش قبیح نیست، عقاب نمیشه. تعیین سن مجازاته،
یعنی نهی از منکر واجبه. سبی اگه بخواد بشه حرام داره، شرط نهی از منکر
نهی از منکرم بر فرض واجب نباشه، چه دلیل میشه بر این مطلب؟ در موارد ظلم چرا واجب نباشه؟ داره ظلم میکنه، میخواد بزنه تو گوش همکلاسیش، معلم بگه خب بذار بزنه بچه‌ن دیگه، کیف رفیقشو میگیره پاره میکنه، بذار بکنه، مهم نیست. نه، این کار حرامه. اولا این معلم نمیتونه کاری بکنه ترغیب کنه اونا رو به این کار حرام، و ثانیان حالا اگه ملتزم بشیم واجب نهی از منکر خلاف ضرورت فقه، برفرض انصراف داشته باشد وجوب نهی از منکر از این موارد، اما تسبیب الالحرام چطور؟ او جایزه؟ حالا آقا نقض به ما میکنن، میگن خب این سبی داره مرتکب منکر میشه، پس نهی از منکر بر شما واجب است. جاهل قاصر مرتکب منکر نمیشه، منکر یعنی صدور حرام منجز، ولی فرض اینه که این سبی حرام بر او منجزه، فقط عقاب نمیشود. خب حالا به هر حال این فرمایش های گلپایگانی خالی از وجه نیست، ولیکن تسالم فقها بر این بوده که لبس حریر بر سبیان حرام نیست و کسی قائل به حرمتش نشده. حرمتش هم تعبدیه است، نمیشه قیاس کرد به حرمت ظلم. و مؤید این که لبس حریر بر سبیان حرام نیست اینه که لبس حریر و زب در سیاق واحده و در روایات لبس زب است که ما به کودکانمون زهب را می پوشانیم، معلوم میشه که حرام نیست بر سبی لبس زهب و حریر. این دلیل که هم تسالم و هم روایات در زهب هست و سیاق زهب و حریر یکیست، و لذا به این دلیل استدلال میکنیم که لبس حریر بر سبی حرام نیست، الباس ولی هم حرام نیست، نه به خاطر این دو وجهی که آقای خویی فرمودند. خب این راجع به حکم تکلیفی، اما راجع به حکم وضعی صلات. مشهور گفتن چه اشکال داره سبی در حریر نماز بخونه؟ آقای سیستانی هم فرموده خوب کرده، مشهور گفته، صاحب عروه هم همینو گفته، خوب کاری کرده. آقای خویی که فرموده نماز سبی در حریر باطل است، اشتباه میکنه، میگیم آقای سیستانی چرا؟ آقای سیستانی میگن چون روایات عمدتا این بود که لا یلبس الرجل الحریر ولا یصلی فیه، این که موضوعش رجله، شامل سبی نمیشه. یک روایت احمد ابن هلال بود میگفت لا تحل الصلاة فی حریر محض. آقای خویی به این گیر داده، میگه لا تحل الصلاة فی حریر محض اطلاق داره، شامل سبیان هم میشه. آقای سیستانی فرموده که این روایت معارض داره، چون در مورد مالاتت مفی سلات بود، تکت و ابریسم بود، میگفت لا تحل و سلات و فی حریر المسجد. روایات دیگری داشتیم که در مالاتت مفی سلات تجویز کرد که اگر از حریر باشد نماز بخوانی، ولذا این لا تحل و سلات و فی حریر المسجد در مقابلش اون روایتی است که میگفت ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا باس بالصلاه فيه وذلك مثل تکت ابریسم. جمع عرفی میگه این لا تحل رو حمله بر کراهت بکنیم، ولذا این روایت هم دلالتش مشکل میشه. ما دلیلی بر بطلان نماز سبی در حریر نداریم، ولی انصاف اینه که ما لا تحل الصلاة في حرير محض رو عرض شد خدمتتون که قبول داریم. این سندش صحیح، لا تحل الصلاة في حرير محض. اون روایت لا کل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة في وذلك مثل تکت ابریسم، اون روایت احمد ابن هلاله، دقت کنید من اشتباه کردم، این روایت احمد ابن هلاله، روایت لا تحل الصلاة في حرير المسجد روایت صحیح است. ما به نظرمون این روایت صحیح است، معارضش سندش احمد ابن هلال است که اعتبار ندارد، ولذا لا تحل الصلاة في حرير المسجد گفته میشه که شامل صبی هم میشه. تأمل بفرمید ان شاء الله تا فردا.
تو این الان بهش